أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. این توفیق بزرگی که علیکم خدای تبارک و تعالی نصیب ما و شما کرده که در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشغول به تحصیل و تعلیم و کسب فضائل و کلمات و علوم آل محمد صلوات الله و سلامش علیه باشیم، اونقدر این توفیق بزرگه و اونقدر این نعمت بزرگی که معلوم نیست ما قادر باشیم شکر این نعمت رو به جا بیاریم. ممکنه چون در این دریا در حال شنا هستیم از این نعمت بزرگ غافل بشیم و فکر کنیم شکرگزاریم، اما حقیقت مطلب این هست که اونقدر این نعمت بزرگه که شکر این نعمت فقط از قبل توفیق الهی برای ما مقدوره و الا خود ما متکی بر خودمون باشیم معلوم نیست که واقعا قادر باشیم که شاکر این نعمت باشیم. بالاخره در کنار کلمه اهل بیت شخصیت عزیز و بزرگواری که آبا و اجداد طاهرینشون ده ها سال قبل از ولادت ایشان خبر داده بودن که نفس طاهره ای از نسل ما در قم نزول خواهد کرد و قم به برکت این بزرگ حرم ما اهل بیت خواهد شد. البته این جریانی بوده که به هر صورت در زمان بنی العباس یک جریان سیال و دائمی شده بود که سادات و کبرا و خاندان اثبت و طهارت و سادا حرکت می کردن از آینجا جهن حرکت می کردن و به سمت ایران و به سمت مرگ و نیشابور در حرکت بودن که من برنامه جلسه ای رو صحبتی رو بنا بود در نراق برای حوزه نراق داشته باشم هفته گذشته رفتم، گفتم یک بیبی زبیده ایست در نزدیکی های نراق بیش از حد ایشون مجرده. من مشرف نشده بودم خدمت ایشون، دختر بلا فصل امام جواد علیه 9 ساله هم به که ایشون به شهادت رفت. وقتی که من رفتم واقعا اصلا حالم دگرگون شد که بعد اوضاعی رو که تعریف کردم اونجا، خب اینها 200 نفر از دختران و زنان بنی هاشم اینها حرکت کرده بودن اومده بودن در یک دره اونجا اینا همه رو به شهادت رسونده بودن و از جمله بی بی زبیده دختر 9 ساله امام جواد علیه السلام. خدا میدونه که شیعه و علما و حوزه های علمیه بر اثر و برکت ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت تا کنون بر همه مشکلات فائق آمدن. کار طلبگی و کار روحانیت و کار حوزه و تو حوزه بودن واقعا کار مشکلیه، اما این ارتباط با اهل بیت، این ارتباط با خاندان عصمت و طهارت همه مشکلات و دغدغه های انسان رو التیام میده و در بسیاری از موارد حل میکنه. به کرات دیدیم هم خود هم دیگران که اونها هم دیدن که از برکت وجودی حرم کریمه اهل بیت مشکلاتشون حل شد. طلبه بسیار موثقی بود در همین مدرسه فیضیه، ایشون مشکلی پیدا کرده بود که بنده شهادت به عدالت ایشون میدم. ایشون میگفت که من مشکلی رو موقعی پیدا کرده بودم که مشکل رو هیچ کس نمیتونست حل کنه و وقتی دیگه کارد رسید به استخانه تو به من گفت چی بوده، من حالا عرض نمی کنم. آمدم خدمت بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها، به ایشان خیلی دلم گرفته بود، گفتم بی بی هیچ کس نمیتونه این حل، فقط آبروی شما اهل بیت میتونه حل. قسم میخورد این شخص فاضل عادل، میگفت وقتی که از حرم رفتم به سمت خانه، به خانه رسیدم خانواده‌ام گفت چه خبر شده، گفتم چیه مگه، گفت کسی آمد در خانه گفت آقاتون هست، گفتم نه، گفت به آقا بگو که بی بی سلام رساندن، گفتن ما همین طوره که گفتی، که حالا اون زن تعجب کرده و بی بی کیه مثلا. و بعد ایشون میگفت تا غروب طول نکشید که من مشکلم حل شد. خدا میدونه که این عظمت و بزرگیه که مرحوم کشمیری که از عرفای سالکین روحانیت هست، ایشون میگه قبل از سال 42 من از صحن حضرت معصومه عبور میکردم، قبل از 42 برخورد کردم به امام، ایشون میگه آقا روح الله، برخورد کردم به آقا روح الله، میدانستم که ایشون اهل سیر و سلوکه، گفتم به جدت آقا روح الله نمیگذرم بریم تا یه گوشه شدم نشون بدیم. آقا کشمیری یه آدمی نیست که حرفاش حرفای بی حساب باشه. مرحوم کشمیری میگه امام آقا روح الله، ایشون میگه آقا روح الله دو انگشتش رو اینجور گرفت به سمت گنبد و مناره های حضرت معصومه، گفت سید میخوای ببینی نگاه کن. میگه وقتی نگاه کردم مکاشفه شد، دیدم یک ستون ملائک از حرم صعود میکنن به آسمان و یک ستون هبوط میکنن پایین. خیلی با معرفت خدمت این بیبی بزرگوار برسیم. همیشه در روحانیت مشکلات، مشکلات اقتصادی، غیر اقتصادی، همه زوایا وجود داشته، اما موفقین در این حوزه با توکل به این شخصیت بزرگوار استنداد میکردن علیکم السلام و موفق میشدن. و قطع بدانید که اگر احترام به این بانو و کریمه اهل بیت بکنید، این بیبی ایدی به شما خواهد داد. حتما فردا صبح که اصولا درس ها تعطیل، خدمت این بیبی برسید، ولادت این بیبی رو تبریک بگید، به همدیگه هم دعا کنید، ما به شما دعا میکنیم، شما به ما دعا کنید. و از این شخصیت بزرگوار بخواهید تا کمک کنه به شما و مسیر مهمی که انتخاب کرد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در مسئله استماع امر و نهی فرمودن یکی از مسائلی که بسیار مهمه در مسئله استماع امر و نهی این هست که در جایی که شما دیدید امر و نهی بر شیء واحد وارد شده است، در صورتی اونجا اجتماع امر و نهی هست و مسئله اجتماع امر و نهی علی شیء واحده که هر دو حکم یعنی هم ایجابی در ناحیه امر و هم تحریمی ملاک داشته باشن. میگه اقم الصلاة ملاک دارن، ملاکش وجوب تعبد عبد است نسبت به حق تعالی، تکلیف حق تعالی است. فرض الله الایمان تذکر من الشر و الصلاه تنزیها عن الكبر. ملاکش رو یکیش رو اینجا گفته امیرالمومنین، تنزیها عن الكبر. عبد در مقابل معبود باید کرنش کند تا منزه از کبر شود. این یکی از منات ها و ملاک های وجوب صلات. اون عرب جاهلی که اگه تو خیابان و تو معبری که میرفت تیغ وارد پاش میشد، اونقدر متکبر بود که خم نمیشد این تیغ رو از پاش در بیاره، همینطور با همین پا با همین تیغ میرفت تا بره برسه به خانه اون غلامش یا اون همسرش که شأنش رو بدتر از غلام خودش میدونست، پاش رو دراز کنه اون تیغ رو در بیاره. یعنی خودش حاضر نبود خم بشه اون تیغ رو در بیاره. این عرب جاهل باید رکوع رود، باید سجود رود، این منات بود. اما وقتی فرمود که لا تسل فی دار مخصوبه، اینم ملاک دارد، تصرف عدوانی. تصرف عدوانی ملاک حرمت در نماز در دار قصدی. حالا اگر یکی از این احکام نداشت منات رو که آقا سوال کردن عرض کردن، شما در جامعه اسلامی و حکومت اسلامی میگه انقذ الغریق، خب این آقا مسلمان باشه یا کافر باشه شما باید بری اینا نجات دیگر برد باشه، چون کافر هم باشه در ذمه اسلامه، نفسش محترمه، لازم هست حفظ جان او. اما اگر شما در بلاد کفر بودی، نه اسلامش نه در ذمه بودنش، آیا اونجا ملاک داره انقذ الغریب که شما لغشی بپری تو دریا نجاتش بدی؟ بنابراین اجتماع امر و نهی علی شیء واحد جاییست که ملاک داشته باشه این ایجاب و تحریم. این یه نکته. نکته دومی که تقریبا همه بحث امروز در حول این قضیه و اشاره هم قبلا داشته، باب و مسئله اجتماع امر و نهی علی شیء واحد، این باب باب تزاحم، یعنی تزاحم مقتضیین، یعنی تزاحم ملاک ها. ببینید شما در مراحل امر و نهی یادتونه چند مرحله داشت؟ کی یادشه که چند مرحله داشت؟ اوامر. کسی یادشه؟ احسن. چی بود؟ یادتون میاد؟ ها. حالا نصفشو گفتید دیگه، همین که نصفشو گفتید مهم بود.
اراده و شوق و
پرهیز و بله، وقتی یکیش اقتضا بود، آخرش اقتضا و انشاء که اگر میرسید به مرحله فعلیت، این آخرین قدم بود. باب استماع امر و نهی علی شیء واحد، یعنی رسیده به مرحله فعلیت و با هم تعارض و تضاهم دارد. یعنی مناطها و ملاکهای ایجاب و تحریم در هر دو هست و مولا هم گفته هر دو رو باید الان انجام بدید. لذا میشد تضاهم مقتضیین، تضاهم مقتضیین. اما اگر یکی از اینها مناطش مشخص نباشد، ملاکش معلوم نباشد، یا مرحله اقتضاش معلوم نباشد، تا مرحله انشاء اومد دیگه پاشو مولا اون طرف نگذاشت، این کار کار خوبیه، میخواد هم تحریض کند اما هنوز نکرده. خب اگر اینجور شد، این دیگه باب تضاهم مقتضیه نیست، چون به اقتضا و فعلیت نرسیده. این باب باب تعارضه. چطور باب تعارضه؟ یعنی شما میگی که این امر و نهی یکیش به مرحله فعلیت رسید، یکی نرسید، ترجیح با کدامه؟ ترجیح با اونه که به مرحله اقتضا. باب تعارض احواله، باب تعارض ادله است. بنابراین میگه ایشون فراموش نکنید که مسئله اجتماع امر و نهی علی شیء واحد باب تضاهم مقتضیینه، و وقتی باب تضاهم مقتضیین شد باید مناطهاش محرز شود، و اگر محرز نشد با بسیاری از این اطلاقات نمیتونی اینو بفهمونی. بله اگر مولا در مقام بیان بود، اطلاق امر کرد، اطلاق نهی کرد و ثابت شد برای شما که در مرحله اقتضا و فعلیت، این تضاهمه. اگر ثابت نشد، از باب تضاهم نیست و باب تعارض هست. فرمودن که و اما به حسب مقام دلالت و اثبات، فرروایتان دالتان علی الحکمین متعارضان اذا احرز ان المناطع من قبیل استانی. فرمودن در مقام اثبات و دلالت ادله، دو تا روایتی که یکیش امر است یکی نهی و دلالت بر دو حکم میکنه، این دو تا روایت دیگه میرن تو باب تعارض نه تضاهم. کی اینجور میشه؟ اذا احرز ان المناطع من قبیل استانی، وقتی معلوم بشه که ملاک این دوتا حکم از قبیل ثانی است. ثانی عبارت قبل بود، ببینید عبارت رو فرمود و اما اذا لم یکن للمتعلقین مناطن کذاله، این ثانیه اینجا، یعنی جایی که دو تا حکم منات نداشته باشد، لم یکن، نباشد برای این دو تا حکم منات. چه گفتیم که دو صورت پیدا میکنه، یه وقت هیچ کدوم منات نداره، یه وقت یکیش نداره. ایشون میگه این دیگه باب تضاهم نیست، این باب تعارض است و از باب اجتماع امر و نهی خارج است. نه ببینید، و اما اذا لم یکن للمتعلقین مناطن کذالک فلا یکن من حاضر با اینه، این ثانی اینه. اول اونجایی بود که براشون منات بود، اما جایی که منات برا دوتا نیست، یعنی که دوتاش منات نداره، یعنی یا یکیش نداره یا هیچ کدام نداره، این دیگه از این باب نیست. پس این ثانی شد از باب متعارضان. فلا بد من عمل المعارضه بله دیگه تعارض دون در نه در مرحله دید اول احساس تعارض کردی و ترجیح با اونه که مناس داره. بله لذا شما در متعارضین ادلهی که میاد میگه به چه دلیل ترجیح بده یکی رو، شما قبل از اینکه بررسی بکنی صورت اولیه تعارض میبینی، اما بعد که بررسی میکنی میبینی یکیش مناس داره، میبینی یکی عدل یکی عادله، یکی عادل ثقه است دیگری موثقه، یعنی غیر امامی عادله. بنابراین صورت اولی تعارض همش میره تو باب تعارض و وقت فلابد من عمل المعارضه حینئذ بینهما. میشه بگید عمل معارضه چیه؟ عملی که در باب معارضه هست اینه که ترجیح اگر مرجح دارد و اگر مرجح نداشت فلکل اختیار و تخییر. بسیار. و الا یعنی اگر صورت دوم نباشه، یعنی هر دو ملاکی داشته باشه، یعنی صورت اول، و الا یعنی صورت دوم نه. صورت دوم نه یعنی چه؟ یعنی هر دوی امر و نه ملاک داشته باشد. اینجا فلا تعارض فی البین، اینجا تعارض نیست. پس چیه؟ بل کان من باب تزاحم بین المقتضیین. اینجا دیگه تزاحم بین مقتضیینه. آقا میگه سل منات و اقتضاش معلومه که فرض الله الایمان تنزیها عن انل و الصلات تنزیها عن انل، که این امرش گفت لا تسل چون فی دار مخصوبت، اینم منات داره، دو مقتضی با هم تضاهم کردن. فروب و ما کان از ترجیحو ما اما هو و از اف و دلیلن لکونهی اقوا مناتن. میگه حالا وقتی که شما دیدیم تضاهم مقتضی اینه، زیاد دنبال این نباش که این دلیل قوی تره یا نه، باید بیای ببینی که کدوم مناتش محکم تره. من یه مثال برای آقا زدم برای شما بزنم. مولا گفت انقذ النبی، یک جام گفت انقذ القریق. حالا اون روایت و واسط و راوی که اومد گفت انقذ القریق، ثقتون ثقتون مولا، که در کتاب رجال اگه گفت یه دفعه ثقتون، یعنی عادله، اگه ثقتون ثقتون این یعنی دوبله و سوبله، اگه گفت ثقتون ثقتون مولا، یعنی این دیگه اصلا دیگه حرف نداره تو وثاقتش و تو عدالتش. اون راوی که اومد گفت انقذ القریق ثقتون ثقتون مولا، اما اون راوی که اومد گفت که انقذ النبی چی بود؟ فقط ثقتون عادل. خب این در باب تعارض اگه میخواستی ببینی باید انقذ القریق رو عمل کنی، ولی وقتی میرسن این مقتضی و مناتا میبینی انقذ النبی انقذ القریق، منات و ملاک انقاذ النبی خیلی مهم تره. یک نفر آدم رو نجات دادن مثل اینه که احیان ناصر جمعی آب، وقت یه نفر انسانی که نبی هم هست اون دیگه دوبله و سوبله. میگه چه بسا یک دلیل اقوا، اما چون منات اون یکی قوی تره اونو باید جلو بندازی. میفرماد فروب به ما چه بسا ترجیح با اون دلیلیست که از افت از نظر دلیلیت لکونهی اقوا مناتن. چرا ترجیح ها میدی به روایتی که ضعیف تر از اونه؟ چون ملاکش قوی تره، دارد که انقذ النبی. فلا مجال حینئذ لملاحظه مرجحات روایات، پس چاره ای نیست اینجا ملاحظه بکنی مرجحات روایات را. فلا مجال حینئذ، اینجا مجالی نیست برای ملاحظه مرجحات روایات اصلا. پس چی را باید ملاحظه بکنم؟
مجال منات
منات رو باید ببینم. باریک الله. بل لابد من مرجحات المقتضیات المتزاهمات، بلکه میری سر مقتضیات و مناطها در متزاهمات، میبینی که مقتضی کدوم قوی تره به اون عمل میکن. فرق باب تزاهم و تعارض همین هست. کما یعطی الاشارت اله، تو باب تعارض و تزاهم یه مفصل میگه، ولی اینجا هم خواست یک بالاخره گوشه ای رو به شما نشون میده. نه، لو کان کل منهما متکفلا للحکم الفعلی لوقع بینهما تعارض فلا بد من ملاحظت مرجحات باب المعارضه لو لم یوفق بینهما به حمل احدهما علی الحکم الاقتضایی به ملاحظت مرجحات باب المزاحمه فتوفن. بله، اگر باشد هر کدام از این دلیل ها متکفل یک حکم فعلی، حکم فعلی را داشت، وقت واقع می شود بین این دوتا دلیل تعارض و چاره ای نیست از ملاحظه مرجحات باب معارضه، البته در صورت این هر که وفاق حاصل نشود بین دو دلیل. چطوری وفاق حاصل نشه؟ به این که شما بتونی یکیش رو هم کنی بر حکم اقتضایی و یکیش رو بر حکم فعلی. اگر شد یکیش رو اقتضایی کردی یکیش رو فعلی، باز از اون باب تعارض خارج شده است. به ملاحظت مرجحات باب المزاحمه فتفتن. این تمام. اتاس انهو قد عرفت ان المعتبره فی هذا الباب ان یکون کل واحد من طبیعت المعمور بها و المنهی عنها مشتملتن علی منات الحکم مطلقا حتی فی حال الاجتماع، فلو کان هناک ما دل علی ذلك من اجماع او غیره فلا اشکال، ولو لم یکن الا اطلاق دلیل الحکمین ففیه تفصیل. خب شما اینجا میفرمایید که باید منات داشته باشه. حالا اگر منات ثابت شد به وسیله اجماع علما، گفتن آقا این دو تا دلیل مخالف ابوالوسیر از امام نقل کرده که برو نماز جمعه بخون، زراره نقل کرده که نخه نخون، این رو مفصل در باب تعارض در اون دوره قبل مفصل بحث کردیم که چه میشه آخه ابوالوسیر ثقه، زراره ثقه، یکیشون بگه امام فرمون برو نماز جمعه بخون، یکیشون گفت لازم نیست داری بخونی نخون، این طاغوته، این حاکم حاکم ظالمه. خب اگر معلوم شد که هر دو ملاک داره، فبه هل مراد بررسی میکنید طبق قانونی که گفتیم عمل میکنید. اما اگر نبود، آیا اطلاق نفس اطلاق که امام فرمود سله و به اون فرمود لا تو سله، میشه به این اطلاق فهمید که این منات داره یا نمیشه فهمید؟ فرمود این درش تفصیل هست. قد عرفت ان المعتبر فی هذا الباب، شناختی که اونچه که معتبر است در باب اجتماع امر و نهی اینه که هر کدام از این طبیعتی که امر بشده و نهی شده، صلات امر بشده و صلات فی دار مغصوبه نهی ازش شده، این باید معلوم بشه که هر کدام از این طبیعت ها مشتمل بر منات و علت و انگیزه و حساب و کتاب حکمه مطلقا همه جا، حتی فی حال الاجتماع. یعنی حتی شما اگر قائل به این بشی که امر و نهی علی شیء واحد ممکنه، باید بگی هر دوش باید ملاک داشته باشد. فلو کان هناک ما دل علی ذلك من اجماع او غیره، اگه شما دلیلی پیدا کردی که این دو دلیل امر و نهی هر دو ملات منات و ملاک داره، خیلی خوب، فبه هل مراد. پس اگر باشد اینجا اون چه که دلالت کند بر این، حالا اون چیزی که دلالت میکنه یا اجماع یا غیر اجماع، اینجا فلا اشکاله، یعنی فلا اشکاله که این مسئله مسئله اجتماع امر و نهیه. ولو لم یکن الا اطلاق و دلیل الحکمن ففیه تفصیلون. اما اگه هیچ دلیل اجماع و غیره پیدا نکردی جز اطلاق، میگی بابا مولا و شارع گفته سله، آخه شارع که بی حساب نمیگه سله، حتما مناط داشت و گفته لا تو سله، حتما یک حساب و کتابی داشته که گفته لا تو سله. اگر فقط این اطلاق دلیل توست ففیه تفصیلون، اینجا تفصیل باید بریم ما. تفصیل چیه؟ و هو ان الاطلاق لو کان فی بیان الحکم الاقتضائی لکان دلیلا علی ثبوت المقتضی والمناط فی مورد الاستماع فیکون من هذا الباب. میفرماد تفسیری که میگیم اینه، این اطلاق صرف این که امام فرمود سله و اونجا گفت لا تسله، اگر در بیان حکم اقتضائی انشائی باشه. یعنی چه حکم اقتضایی؟ یعنی به مرحله انشا رسیده باشد. ببینید یه وقتا شما پدر هستید به مرحله انشا نرسیدید، نشستید با بچه‌تون صحبت میکنید، میگید که واقعا یک مغازه نانوایی باز شده اینجا، نان خشخشی براتون میپزه، عالی، ترا تمیز، چه خوبه از این نونا بگیری. اما در مقام انشا نیستی. یک وقت در مقام انشا نون تو خونه نیست. به آقازاده دم مستقیم نمیخوای بگی برو نون بگیر، میگی بابا نون نداریم، چه خوبه نون بگیری. اینجا مستقبل در مقام انشاست، یعنی برو نون بگیر. این در مرحله اقتضا میگه اگر اطلاق دلیل حکمی، اگر این اطلاق در بیان حکم اقتضایی انشایی باشد، یعنی داره میگه برو بگیر. اینجا این اطلاق دلیل بر ثبوت مقتضی و مناط است در مورد اجتماع، پس اینجا از باب استماع امر و نهی است و از باب تفاهم است. ولو کان به صدد الحکم الفعلی فلا اشکال فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز. میگه که ولو این به صدد حکم فعلیه، اینجا شما از این اطلاق استکشاف کن، بگو آقا مقتضی هست، مناط در هر دو حکم هست، اما علل قول بالجواز، بنابر این که تو جایز بدانی استماع امر نه، تو خودش قبول نداری، خود مرحوم آخون قبول نداری، میگه من امتناعی هم، من قبول ندارم، چون من قبول ندارم اینجا رو قبول ندارم، مخالفین من اینجا رو بپذیرن. الا اذا علم اجمالا به کذب احد دلیلا، همین جو که از اطلاق خواستی اینو استکشاف بکنی درست، اما اگر علم اجمالی کنارش نداشته باشی چطور؟ میگه اگر علم اجمالی داشتی به کذب احد دلیلا، اینجا فیعامل معهما معاملتل متعارضن، اینجا عمل میکنی عمل متعارضن، یعنی دیگه از باب تضمن خارج. میدونی چرا از باب تضمن خارج شد؟ چون احد و دلیلن اقتضاشو از دست داد. چرا از دست داد؟ علم اجمالی. علم اجمالی بود، یعنی شما علم اجمالی داشت به شما یه خبر موثق رسید که آقا این دوتا خبرها، این دوتا خبرها یکیش کذبه، علم اجمالیه دید، این دوتا خبر یکیش درست از عوابستی رو زرارن، ولی این روات بعدی اینا جمع کردن، منتها نمیدونیم کدومه، یکیشه. اگر این شد از باب تضاهم خارج میشه و میره دیگه سراغ باب تعارض. و اما علل قول بالامتناع، اما اگر قائل به امتناع، یعنی مثل من مرحوم آخون، فل اطلاقات متنافیان، این اطلاقات متنافیان من غیر دلالتن على ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع اصلا، اینا متنافیانن، دلالت بر ثبوت ملاک بر دو حکم این اطلاق ها نمیتونه بکنه و میشه باب تعارض. فإن انتفاع احد المتنافيين كما يمكن ان يكون لعدل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن ان يكون لعدل انتفاعه. میفرماد چون انتفاع یکی از متنافیان، نه اینکه این دو تا دلیل هر کدوم دیگری رو نفی میکنه. سلل روایت ابوبصیر روایت لا تسله زراره رو رد میکنه و لا تسله زراره سلل ابوبصیر رو نفی میکنه. میگه انتفاع احد المتنافیان وقتی که شما یکی از متنافیان رو بر اثر علم اجمالی، ها حواستون هست که علم اجمالی داشتی که یکی از این دوتا کذبه، خب وقتی علم اجمالی پیدا کردی یکی از این دلیلا بمباران شد، وقتی بمباران شد دیگه این رو از حالت تضاهم دلیلن خارج میکنه. چرا؟ چون تضاهم کجا بود؟ این بود که این دوتا روایت اینجور محکم در مقابل هم ایستاده بودن. حالا یکیشون لرزید ولی نمیدونی کدوم، وقتی یکی لرزید یکیمون، خب این دیگه متنافیین نیستند، این فقط یه روایته منتها نمیدونی کدومه، این دیگه از باب تضاهم خارج میشه. میره تو باب تعارض، تعارض هم که میدونید بالاخره یکی یا میگیری یکی رو رها میکنید. در اونجا که ترجیح هست، در اونجا که ترجیح نیست هر کدام رو میخوای، ولی اونم آخرش یکیش رو میگیری یکیش رو رها میکنی. حواستون باشه تخییر و ترجیح در هر دو یکی رو میگیری، ولی در ترجیح دست خودت نیست، احسن، اما در تخییر به اختیار خودته. لذا این مباحثش رو بعدا دارم. انتفاعی یکی از متنافیان به وسیله علم اجمالی کما این که یمکن به خاطر مانعی باشه، با این که مقتضی هم هست براش، مناطش هست، ممکنه به خاطر انتفاع مقتضی هم باشه. یعنی همونطور که اگه مناطش یکیش از دست بده شما دیگه متنافیان نیست، همینطور اگر با علم اجمالی هم یکیش مخدوش بشه دیگه متنافیان نیستن. الا ان یقال ان قضیت التوفیق بینهما هو حمل کل منهما علی الحکم الاقتضایی لو لم یکن احدهما از هر و الا فخصوص الظاهر منهما. الا این که بگید که مقتضای توفیق و کنار هم قرار دادنه، این که الجمع و مهما امکن دیگه، این که الجمع و مهما امکن که من بخوام جمع کنم بین این دو تا روایت، راهش اینه بگم مقتضای وفاق حاصل کردن بین این دو دلیل اینه که حمل کنیم هر کدام از این دو دلیل را بر حکم اقتضایی، بگیم آقا اطلاق داره. امام فرمود سله، بدون منات این حرف رو نزد. امام فرمود لا تسله، اونم بدون منات نیست، اما این در جایی که یکیش از هر نباشه. اگر یکیش از هر بود باز همون از هر را جلوش میزدی، ولی هر دو مختص. میگی آقا امام به ابوبصیر که فرمود سله، این دیگه نهایت گذشته که یه کسی علی رغم این که قبول نداره حاکم رو، به خاطر وحدت اسلامی داره نماز بخونه. این خیلی گذشته، بنده خودم دیدم در این قوم فقهایی را که این فقها آمدند به نماز جمعه تو همین قوم، به حال این که امام جماعت فقیه نبود، اینقدر آدم سالم باشه، اینقدر درستکار باشه. حالا این البته جمهوری اسلامیه، قابل قیاس با بنی العباس نیه، این حکومت صلح، این حکومت انشاءالله امام زمان علیه السلام، اون حکومت جور بود. میخوام بگم اینجور بخواید وفاق حاصل کنید، بگید هم سله مقتضی داره هم لا تسله. سله یعنی این که خیلی گذشت بکنید، خود مثل خود امیرالمومنین گذشت بکنه بره تو مسجد پشت سر عوابق نماز بخونه، این خیلی گذشته. لا تو سلم، اینا امام عادل نیستن که لازم نیست بره نماز. ببین هر دو ملاک دار، این غیر از اونه که یک شبه بی تقیه یک شبه بی غیر تقیه. و میگه ممکنه که وفاق حاصل کنی بین دو دلیل، به این که هم کنی هر کدام از این دو دلیل را بر حکم اقتضایی انشائی، اما شرطش اینه که نباشد یکی اینا از هر، و الا اگر یکیش از هر بود خصوص اون که ظاهر من هما اون مهمتره. یعنی اگر بینه، یعنی اگر بین ابابصیر و زراره دیدی یکی از هره، از هر رو بگیر. یعنی این که ظهورش بیش از دیگری بده، باید اینجور، یعنی ظهورش بیشترونه. اگر این ظهور بیشتر شد نگو هر دو منات داره هر دو رو میتونم انجام بدم، نه یکی رو بگیر ولو هر دو مقتضی داره. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.